رشد این امور رو نسبت به مدت قبل داریم. پرونده هایی وجود داشتن در که در این خصوص، پرونده هایی در سازمان تعزیرات حکومتی یا بعضی از مراجع قضایی که حکم اونها واصل نشده بود، بلا تکلیف بودن، پیگیری شد، رصد شد و این پرونده ها حکمشون صادر شد و در اختیار سازمان اموال تملیکی گذاشته شد. خوشبختانه الان وضعیت نسبتاً خوبه، ولی هنوز کار داره و باید تلاش بکنیم که انشاءالله ساماندهی بشن. البته مشکلاتی رو سازمان اموال تملیکی داره که حتماً باید کمک بشه که این مشکلاتش رفع بشن. یکی از مشکلاتی که سازمان اموال تملیکی داره بحث نامتناسب بودن چارت سازمانیش هست که در استان‌ها اداره کل ندارن، مدیریت دارن. نکته بعد بحث نیروی انسانی اونهاست. نیروی انسانی که در انبارها خدمت میکنن در سراسر کشور 25% از اونها نیروهای شاغل رسمی و پیمانی یا قراردادی هستن، بقیه روزمزد و شرکتی هستن، آموزش لازم رو ندیدن، کمبود نیرو مواجه هستن، از نظر اعتبارات مالی به شدت در مضیقه هستن، حتی برای انهدام کالاها نیاز به اعتبار هست که متأسفانه این اعتبار لازم رو سازمان در اختیار ندارد. خب اینها از طرف دیگه خود گمرکات هم بایستی همکاری لازم رو داشته باشن. گاهی اوقات گمرکات به اون وظیفه که در ماده 24 قانون امور گمرکی براشون تعیین شده که باید ظرف مدت 3 ماه و نهایت 5 ماه اگر چنانچه کالایی تعیین تکمیل نشد متروکه اینو اعلام میکنه، گاهی اوقات دیر اعلام میکنه و کالا فاسد میشه، بعد در اختیار سازمان اموال تملیکی گذاشته میشه و متاسفانه انبارهای این سازمان خب پر میشن و همین هم باعث میشه که نتونن به خوبی وظیفه‌شون عمل کنن. از طرف دیگه باز بحث انبارهاشون هست که فقط 15% از انبارهای سازمان اموال تملیکی در مالکیت خودشون هست، بقیه در مالکی یا به صورت استیجاری هستن یا به صورت امانی هستن. این هم باعث شده که نتونن در هر حال این انبارها رو به شکل استانداردی تجهیز بکنن و بتونن کارشون رو انجام بدن. اینها مجموعه مسائلی هستن که در این خصوص وجود داره، ولی خوشبختانه با پیگیری های خوبی که عرض کردم صورت گرفته در این مدت، خب حدود 8189 میلیارد تومان از کالاها تعیین تکلیف شد. 8189 میلیارد تومان از کالاهایی که اونجا بود، یعنی نسبت به مدت قبل بیش از 44% رشد شد.
در پناه خداوند باشید. محمد علی میرزایی، رادیو گفتگو.
خب من عذرخواهی میکنم، گفتم خانم قیاسفند این مصاحبه رو انجام دادن، همکارم آقای محمد علی میرزایی مصاحبه رو انجام دادن که اصلاح میکنم به این تذیب، اما به ما پیام دادید به نظرم ناظر به یارانه هایی است که به تازگی به حساب برخی شهروندان ریخته شده و برخی این اتفاق نیفتاده براشون. پیام دادن 0939-95-69، گفتن فرزند من پرستاره، درآمدش متعلق به خودشه و تو خونه خرج نمیکنه، طبیعی هم است، به دنبال خرید جهیزیه و ماشین برای خودشه و اما سر سفره من پدر رو زندگی میکنه و درآمدش مال خودشه. آیا دارایی فرزند رو به پای پدر به حساب میارن و به این ترتیب یارانه که باید به حسابش ریخته بشه رو به حسابش نمیریزن؟ نه اینطور نیست، حتما اینطور نیست. این هم یک چالشی است مثل سایر چالش ها و مشکل هایی که الان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه جامعه رفاه ایرانیان باش مواجهه. حتما دارم این موضوع فقط شما نیستی که مبتلا بهش هستید، شهروندان دیگری هم هستند که مبتلا به این موضوع هستند و این موضوع مورد نظر مسئولان برای تصمیم گیری در خصوص واریز بچه یارانه به حساب شما شهروند عزیز خواهد بود. اگر یارانه این اتفاق نیفتاد در ماهای پیش رو، ما این موضوع رو به عنوان یک مطالبه از مسئولان خواهیم پرسید. ممنون که پیام دادید. 3035 شماره پیام کوتاه ماست و با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های هوشمندتون میتونید این برنامه رو گوش کنید، به ما پیام بدید. 3338-36 گفتن داروی بیماران سر 6 ماهه که در بازار نیست. اگر اینطور باشه حتما این موضوع هم یکی از موضوعات قابل پیگیری خواهد بود. ممنون که به ما اعتماد دارید، برنامه رو گوش میدید و مطالبات خودتون رو مطرح میکنید. اما بریم سراغ آقای مهدی عزیزی، کارشناس روابط بین‌الملل. میخوایم بپردازیم به موضوع بهبود ظرفیت‌ها برای افزایش تعاملات اقتصادی ایران و سوریه. آقای عزیزی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان سلام می‌کنم. خوشحالم که در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای عزیزی. چند پیش سفری رو آقای بشار اسد به ایران کردن. خیلی بهش پرداخته نشد. یعنی شاید در حدی که خب یه سفری کردن و برگشتن رسانه‌ای شد. نه. بله. چیزی بیشتر از این. اما گویی این که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی وجود داره برای توسعه روابط اقتصادی با سوریه. خیلی از شهروندان وقتی موضوعات از این دست مطرح میشه میگن که خب سوریه که تو سالهای متمادی جنگ دیگه چیزی براش نمونده ما باش تعامل اقتصادی بخوایم بکنیم.
بله.
اما شاید غافل از این باشیم که به حال ظرفیت خدمات فنی مهندسی ما برای اجرای پروژه‌های اقتصادی و ارزآوری برای کشورمون نکته‌ای است که نبایستی ازش غفلت کرد. آیا چیزی بیشتر از این هم ما در تعاملات اقتصادی با سوریه خواهیم داشت آقای عزیزی، یا پتانسیل و ظرفیت دیگری هم وجود داره که نبایستی ازش غفلت کنیم؟
خیلی نکته مهمی رو فرمودید. چند نکته درباره این سفر و به طور کلی درباره روابط ایران و سوریه مثلا. یکی این که خب سفر آقای بشار اسد در چنین شرایطی که در منطقه تحولات بحران اوکراین و تحولات داخل سرزمین‌های اشغالی هست و از طرفی هم آمریکایی‌ها فشار میارن برای اینکه تو مذاکرات وین نسبت به نقش منطقه تهران به هر حال اون رو تغییر بدن، این سفر یه پیام مهمه داره. حالا این زاویه سیاسیش رو می‌خوام بگم بعد به موضوع اقتصاد. از خود فی نفسی این سفر خودش حاوی یک پیام سیاسی مهمی است که تهران همچنان نسبت به تحولات منطقه‌ای و نقش منطقه‌ای مهمه و در اولویتش هست. این نکته. نکته دوم، ما جناب آقای راسر نکته مهمی رو اشاره فرمودید. ما سالها با روی سوریه روابط سیاسی خیلی خوبی داریم و در میتونیم بگیم بالاترین سطوح سیاسی روابط تهران و دمشق تعریف شده از آغاز انقلاب تا به امروز. اما یک نکته ای که مورد انتقاد همواره بوده و تحلیلگران و محافل سیاسی رسانه‌ای و اقتصادی به ویژه روش تاکید میکردن اینه که این ظرفیت های سیاسی و این روابط گسترده و در سطح بالای سیاسی به حوزه های اقتصادی گسترش پیدا نکرده و این نکته مهمی است حتی در حوزه فرهنگی. یعنی ما نگاهمون به شرق، خب در دولت آقای رئیسی، خب این اتفاق، اون توازنی که ما میگیم هم گفتگو و مذاکرات رو بر اساس منافع ملی و هم نگاه به اشتراکات با کشورهای همسایه میتونه یک اقتصاد خوبی رو انجام بده. این نکتهش همینجاست. اشتراکاتی که تهران با عراق، سوریه به ویژه با سوریه داره اشتراکات بسیار زیادی است و یک بازار بسیار خوبی است. من این نکته رو بگم، اینکه خب مطرح میشه سوریه بعد از 10 سال بحران چه چیزی رو داره، خب این که همون چیزی که آمریکایی‌ها همچنان در شرق فرات باقی موندن، اهمیت راهبردی اقتصادی و سیاسی موضوع نفت سوریه هست که خب به هر حال خودش این نکته مهمی خیلی
داره. آقای عزیزی، سوریه حداکثر روزی 200 هزار بشکه نفت میتونه استخراج یا صادر کنه، بیشتر نیست.
یکی دلایلش همین تجهیزات و اون تکنولوژی استخراج این هاست. این به مفهوم نداشتن ذخایر یا کم بوده اون نیست، اتفاقا یک برداشت و داده غلطی که شاید تو اخبار عمومی بود. همین نکته هست. شما ببینید همین الان آمریکایی‌ها اونجا در تنف و در شرق فرات مستقر هستن، یکی از موضوعاتش همینه. اما از این که بگذاریم، شما ببینید سوریه قبل از بحران 10 میلیون توریست سالانه از اروپای شرقی، ایران و کشورهای دیگر داشت. یعنی زمینه گردشگری، اقتصاد گردشگری و هیچ نکته‌ای که خیلی خوب بهش اشاره فرمودید در مهندسی و ساخت بازسازی سوریه. خب این نکته‌ای است که ما معتقدیم در کنار سوریه در جبهه مقاومت ایستادیم و الان اتفاقا باید با ظرفیت های میدانی و هزینه های میدانی و سیاسی، البته من این رو نمیخوام بگم که ما انگیزه اصلی و هدفمون برداشت های اقتصادی از این موضوع است، نه، ما میگیم چون روابط سیاسی و اشتراکات خوبی داریم، خب در این زمینه اقتصادی طبیعی که الان بازسازی سوریه در مقاطع مختلف این ظرفیت رو ایجاد کرده.
البته آقای عزیزی باید اینجور باشه ها.
بله حتما
یعنی
همینه.
یعنی که آخر یعنی چی که ما دنبال منافع اقتصادی و منافع ملی نیستیم؟
من گفتم آقای راست خط اساسمون یعنی ما روابط اولویت ها اولویت های مهمی است، اما این باید تبدیل بشه. اتفاقا نکته شما درسته، ما در روابط سیاسی با کشورها، همه کشورها، ببینید توسعه و امتدادمون به سمت روابط اقتصادی و فرهنگی است، اما به اون نکاتی که ببینید کشورهایی که اشتراکات اعتقادی فرهنگی تاریخی عمیق دارن و اتفاقا میتونه یک قطب جدید باشن از بُعد اقتصادی برای شکوفایی منطقه در برابر.
حالا آقای عزیزی اون چیزی که مهمه اینه که یه بررسی مقایسه هم باید بکنیم. میدونم شما مسئولیتی تو این حوزه ندارید که آمار یا اطلاعاتی رو بتونید به مردم بدید و تحلیل میکنید، اما شنیده میشه اینطور، چون آمار نیست من نمیدونم واقعا چطور میشه تحلیل کرد، شنیده میشه که مثلا ترک ها دارن میرن سرمایه گذاری میکنن برای بازسازی سوریه، و اگر ما مثلا تو حوزه در واقع اکتشاف و استخراج نفت بریم سرمایه گذاری کنیم یا صادرات خدمات فنی مهندسی، ما نداریم شرکت هایی که مثل ترکیه این کار رو انجام بدن. مثلا الان ما تو مسکن مهر ما شرکت های ترک و چینی میان سرمایه گذاری میکنن برای ساخت مسکن، خب ما تو این بازسازی الان تو این زمینه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. حتی اگر شرکت هایی داشته باشیم تو این زمینه، متاسفانه نه در داخل بهشون میدون دادیم، نه الان بهشون میدون میتونیم بدیم که برن خارج از کشور. یا مثلا اگر ما میتونیم نیروگاه بسازیم که این نیروگاه برق تولید کنه برای سوریه، اینا اکثرا خصولتی هن، خصوصی نیستن. یعنی ما اصلا بخش خصوصیمون رو یه جوری زمینگیر کردیم تو اقتصاد که نه تنها در داخل بهشون کار نمیدیم، یعنی ما مسکن 97% مسکن کشور بخش خصوصی میسازه. تو همین مسکن مهر کاری کردیم یا قبلش و حتی بعدش که بخش خصوصی ما انقدر زمینگیر شده که حتی تو داخل کشور هم سرمایه گذاری نمیکنه، چه برسه به اینکه بره خارج از کشور. این یه ضعف نیست آقای عزیزی؟
بله، این نکته که خب مهمه این که ترکیه رو خدمتتون بگم در عراق هم همین کار رو انجام میده. ببینید با توجه به اینکه بیشترین خصومت رو در عراق و سوریه همین خود آنکارا و ترکیه داشته،
ولی اصلا زمینه بوده دارش اونا فراهم
کرده. بله اتفاقا من میخوام بگم، حالا چون من آمار واقعا ندارم، ولی
من اجازه ندارم از شما.
بله. مبادلات اقتصادی ترکیه همین الان با عراق و سوریه بیشتر از تهران هست. بله. این نکتهش خیلی مهمه.
حتی عراق ما بیشتر
نه، من تو اونجایی که اطلاع دارم ترکیه به خاطر ورودش به موضوعاتی که خب در اقلیم کردستان از شرایطی که در بحران خلای سیاسی در عراق وجود داره، خب نهایت استفاده داره میبره. همین کارم توی سوریه داره انجام. اما اینکه نکته مهم بخش خصوصی، واقعا با اینکه یه خط اعتباری، خاطرم از سالها پیش حدود 1 میلیارد دلار بود اگر اشتباه نکنم اختصاص داده شد به ایران و سوریه، این گله رو بعضی از تجار خصوصی و بخش خصوصی ما داشتن که اساسا از این خط اعتباریش استفاده نمیشه و این ساختار بیمار بوروکراسی که به هر حال وجود داره مانع حضور شرکت های خصوصی و به مفهوم واقعی که ما احساس بکنیم در بازسازی سوریه مشارکت داریم، در این فرصت سرمایه گذاری و اقتصادی این کشور فعالیت داریم، اون واقعا احساس نمیشه به دلیل همین ساختاری که ممانعت ایجاد میکنه. این خط اعتباری من خاطرم هست که ایجاد شد و حتی در دوران بحران که بتواند حتی گشایش های مالی بین دو تا کشور هم حل بکنه که اون موانع نباشه، اما عملا متاسفانه به خاطر خب همین بوروکراسی و به خاطر این ساختار بیمار، شما نگاه میکنه اون نتیجه ای که باید به دو ملت احساس بکنن در بُعد اقتصادی احساس نمیکنن و وجود نداره.
بله آقای عزیزی، اون خط اعتباری که میفرمایید نبود ها، ما این مبلغ رو سرمایه گذاری کردیم در بانک مرکزی سوریه برای جلوگیری از کاهش قدرت پول ملی این کشور. اصلا برای بچه‌ها
بود از همون خط بله نه برای بود از این خط اعتباری استفاده بشه، شرکتایی که میخوان به هر حال واردات کنن صادرات بکنن از این خط، حالا تو اونجا که من اطلاع دارم.
خیلی ممنون. ارزیابیتون چیه آقای عزیزی؟ چقدر با همه این افت و خیزهایی که الان تو این کشور وجود داره، خب به حال درست جنگ در سوریه تمام شده، اما مخالفان بشار اسد که کوتاه نیومدن، یعنی منظورم مخالفان داعش نیست،
جبهه معارضه
و اینا نیست، کسانی که قبل از ورود تروریست ها به سوریه انتقاد داشتن به وضعیت حکومت در سوریه و حاکمیت، یعنی نوع حکمرانی بشار اسد رو قبول نداشتن، الان اونا هنوز حضور دارن، شاید به نوعی اینا ظرفیتی هستن که اگر حکمرانی سوریه درست در حوزه بازسازی این کشور ورود نکنه، ممکن اینا دوباره شرایط رو در سوریه به هم بزنن. توی همچین شرایطی از کدوم ظرفیت به نظرتون حالا حداقل جمهوری اسلامی میتونه استفاده کنه و ورود کنه تا بتونه حاکمیت سوریه رو حفظ کنه به عنوان یک محور مهم جبهه مقاومت؟
واقعیتش اینه که من حالا به دلیلی که خب شناخت و اون اشراف هم نسبت به تحولات سوریه خب به اندازه هست که این نکته رو خدمت میگم، تهران از همین فرصت معارضی یک گفتگو در تهران به عنوان گفتگوی ملی گروه های مخالف سوریه در تهران تشکیل شد چندین بار، یعنی ظرفیت رو جمع کرد. در خود سوریه همین اتفاق افتاده، همونایی که به گفته حضرت عالی تفاوت بین داعش و گروهای تروریستی و معارضین، یعنی اونهای گروهای سیاسی مخالف سیاست‌های دولت سوریه، بخشی از اونها در دولت الان دارن مشارکت می‌کنن. اما واقعیت این هست که شرایطی که آمریکایی‌ها با قانون سزار که به هر حال تحمیل کردن به لبنان و سوریه تاثیرگذار بود، شما مرز برای بین سوریه و لبنان که یک رقم مبادلات خیلی خوبی انجام می شد، این قانون باعث شد که آسیب ببینه، شرایط اقتصادی خیلی سختی داره و ارزش لیر هم به شدت کاهش پیدا کرده. خود این از نظر یک اقتصاددان و یک بخش خصوص، خود این یک فرصت، شاید بعضی اینها تهدید بدونن بگن خب این کشور برای ارزش دلارش کمه یا شرایط اقتصادی خوب نداره، اما این فرصت میشه برای حضور شرکت ها و کشورهایی که مایل هستن به بازسازی، خود این یک فرصت هست. اون چیزی رو که مشخص هست، اتفاقاتی هم تو حوزه اقتصادی در سوریه افتاده. من یه مثال بزنم، بعضی از شرکت هایی که منحصرن در اختیار دولت یا برخی شخصیت های نزدیک به ساختار سیاسی بودن، اونها میتونه اتفاقاتی افتاد یا واگذار شد یا به صورت مشارکتی داره اداره میشه و یک سری قوانینی رو خود دولت سوریه اصلاح کرد. حالا به غیر از اون قوانینی که در مورد تکیه‌زی بودن، همون اول بحران تصویب کرد انتخابات و ریاست جمهوری قوانینی اصلاح شد، در موضوع سرمایه‌گذاری مناطق آزاد تجاری و اقتصادی هم یک سری قوانین رو اصلاح کردن.
درست. خیلی ازتون ممنونم جناب آقای عزیزی، استفاده کردیم و براتون از موفقی هست میکنم.
منم از شما ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه. شما خب میخواییم به سراغ دوستان زد نیرو بریم، برنامه‌ای به زد نیرو برای تابستون رو میخواییم بپرسیم، با ما همراه باشید در بخش با سخنگویان.
با سخنگویان
خب جناب علی اکبر کاظمی، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت نیرو رو خط ارتباطیمون هستن. آقای کاظمی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم آقای کاظمی. تابستون میخوایم چیکار کنیم؟ هم حوزه آب هم حوزه برق، آیا برنامه‌ریزی خاصی تو این زمینه وجود داره؟ بالاخره ما تابستون با تنش آبی مواجه خواهیم بود.
بله، عرض کنم خدمتون که ما از حدود 5-6 ماه قبل برنامه‌های متنوعی رو پیریزی کردیم در وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف آب و برق در تابستان.
بله.
و هم در حوزه برق و هم در حوزه آب تمهیدات بسیار گسترده‌ای اندیشیده شده. ما در حوزه آب برخی از استانهامون دچار تنش آب و مشکل آب هستن به خاطر بحث خشکسالی، ولی الحمدلله در بخش آب شرب انشاءالله با همراهی که مردم خواهند کرد ما مشکلی نخواهیم داشت، کجا قطعی آب و یا کم بوده آب نخواهیم داشت. البته نیازمند همراهی مردم هستیم برای اینکه بالاخره مدیریت بشه. خط قرمز وزارت نیرو آب شرب هست
درست.
و آب شرب در هر شرایط بایستی تامین بشه. بله، بایستی تامین بشه. از اون طرف هم به مردم، برای مردم نیاز داریم که مراعات کنن. البته ما در حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال در کشور مصرف آب داریم. از این 100 میلیارد متر مکعب قریب به 90% اون در بخش کشاورزی مصرف میشه، حدود 5-6% در حوزه آب شرب و 4% هم در بخش صنعت مصرف میشه. ما عمده آب مصرفیمون در حوزه کشاورزی هست. ما باید برنامه متنوعی داشته باشیم در مصرف بهینه آب در حوزه کشاورزی و دستگاه‌هایی که در این حوزه مسئول هستن. ما خواهشمون این هست که این مطالبه‌گری هم رسانه‌ها داشته باشن، هم مردم، هم گروه‌های مرکزی جامعه. بله
آقای کاظمی، خیلی واقعا
مصرف بهینه باشه.
وزارت نیرو زنده باشید. وزارت نیرو واقعا یک وزارت خونه زحمت کشیه، در این شک نیست، چون به حال هم بدهکارترین وزارت خونه است، همین که قیمت انرژی تکلیفی است. به حال تو این حوزه سرمایه گذاری های بخش خصوصی نمیاد به این سمت، تعارف که نداریم.
بله،
خیلی کار سختی است. اما امسال حدودا 14% برق ما برقابی تامین میشه، درست میگم؟
ببینید کلا در حدود 10% از برق ما حدود 10%
برقابیه.
برقابی هست.
خب حالا
از این ظرفیت کلا استفاده نمیشه به دلیل اینکه بالاخره ما خیلی از سطحامون برای
آبی پشتش نیست. بله، یا نمیتونیم آب رها کنیم. درسته،
ولی وضعیتمون نسبت به سال گذشته بهتر هست.
نه متوجه
به این که آورد آبمون کم بوده.
درست.
به خاطر تمهیداتی بود که
بله
ما حدود پیشبینیمون این هست که حدود 1500 مگاوات برق از برقابی ها نسبت به پارسال بیشتر تامین کنیم.
صحیح.
بله.
بسیار خب، اگر یه تعاملی کنم من یه توضیح بدم و شما می توضیح کوتاه بفرمایید. ببینید آقای کاظمی، اگر از برق استفاده نکنیم قاعدتا نیروگاه های ما بایستی برق تولید کنن. خب
بله.
تو تابستون ما با مشکل گاز مواجه نیستیم که مثلا
بله
مصرف خانگی داشته باشیم، گاز کم بیاریم، گاز رو میدیم به نیروگاه و برق رو
بله
تولید میکنیم، به
بله
نوعی میشه جبرانش کرد. خب
بله،
پس برای ما مشکل برق مواجه نیستیم. اما مطمئنید که با مشکل آب مواجه نخواهیم بود در تابستون؟ چون اسفند ماه بود من با همکاران شما صحبت میکردم، گفتن آقا ذخایر پشت سدهای ما زیر 30%.
بله.
و بارش
برای آب شرب
بله بله
بله
77% هم بارش کم بوده امسال نسبت به پارسال.
بله. امسال شرایط بارش شرایط خوبی نبوده و
بله
ما فرمودیم بسیار کم بوده.
درسته.
ما تا با تدابیری که اندیشیده شده
بله
به ویژه ما در شهرهای مثل تهران، مثل بله کرمان، مثل همدان، اینها دچار مشکل
درسته
از کنم بارندگی بودیم و کم بودیم، ولی با تمهیداتی که اندیشیده شده انشاءالله ما عبور میکنیم و در بخش شور مشکلی نخواهیم داشت
انشاءالله. خیلی ممنون.
همراهی مردم.
ممنون.
همراهی مردم.
ممنونم. حالا به حال چون این کم بوده آب باعث این ریزگرد ها شده به خاطر همین.
بله.
خیلی ازتون ممنونم آقای کاظمی عزیز.
متشکرم.
خدا حافظتون باشه انشاءالله.
خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق دیگر همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده رویداد که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان آشنا کردن. اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران 13:01 خواهد بود. در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا